سلام و خیلی خوش اومدید به پازل تو. گلناز صحاف هستم و خیلی خوشحالم که شما توی این لحظه همراه منید. این اولین اپیزود از اولین سری پازل تو با موضوع رابطه سالم هست. میخواستم این اپیزود از دنیای واقعی براتون روایت کنه و همینطور من رو بهتر به شما معرفی کنه. برای همین از همسرم آیدین خواهش کردم که مهمون این قسمت از پازل تو باشه. کسی که همیشه من رو به تبدیل شدن نسخه‌ای بهتر از خودم تشویق میکنه و به معنای واقعی از من حمایت میکنه. تو این قسمت من با معرفی یک کتاب به یه سری نکات که کمکمون میکنه رابطمون سالم، پر از عشق و پایدار بمونه اشاره میکنم. و بعد با حضور مهمون ویژه این قسمت شما با داستان آشنایی ما، دیدگاهمون نسبت به رابطه مشترک و همینطور روش هامون برای حل مشکلاتمون توی این رابطه به طور خلاصه آشنا میشید. تو طبیعت خودمون نیاز به دوست داشتن و دوست داشته شدن داریم و شاید به همین دلیله که حس جدا شدن و تنها بودن برای همیشه آدمها رو خیلی ناراحت میکنه. مثلا فرض کنید که برای یه زندانی نگه داشتن اون زندانی توی سلول انفرادی جز بدترین مجازات هاست، یا فرض کنید که قراره مثلا توی یه جزیره‌ای برای باقی عمرتون تنها زندگی کنید. حتی فکر کردن به این رویا هم میتونه این رویا را شبیه کابوسش کنه و خیلی وحشتناک باشه. چرا؟ چون فلسفه وجودی آدم ها با نیاز محبت گرفتن و دوست داشته شدن طراحی شده. آدم ها دوست دارن توی رابطه‌ای باشن که توی اون رابطه ابراز عشق کنن، ابراز محبت کنن و همین حس رو از طرف مقابلشون هم دریافت کنن. پس با برقرار کردن یه ارتباط عاشقانه با فردی که دوستش دارن و حالا یا به طور رایجش ازدواج، سعی میکنن که این نیاز به تنها نبودن رو برطرف کنن. دوست دارن که توی یه رابطه‌ای برای طولانی مدت برای بقیه عمرشون قرار بگیرن که توی این رابطه بتونن عشق و محبت خودشون رو به کسی که دوستش دارن ابراز کنن و اون حس رو از طرف مقابل هم دریافت کنن. ولی حالا چه اتفاقی میفته که بعد از گذشت یه مدت دو طرف اون حرارت و گرمای عشقی که روزای اول داشتن رو دیگه حس نمی کنن؟ حتی برای خیلیا تقریبا دیگه گرما وجود نداره و مدام ابراز میکنن که خب ما دیگه عاشق همدیگه نیستیم. چی میشه؟ چه اتفاقی میفته؟ آقای گری چپمن توی کتابش به اسم 5 Love Languages یا 5 زبان عشق به این سوال جواب داده. این کتاب یکی از پرفروشترین عناوین نیویورک تایمز و آمازون به شمار میاد و به زبانهای مختلفی هم ترجمه شده. ترجمه فارسی این کتاب از چند مترجم موجود هست. من متاسفانه فارسی این کتاب رو نخوندم، ولی حتما در تمام ترجمه ها سعی بر حفظ مطالب اصلی کتاب شده. توصیه میکنم اگه این کتاب رو نخوندید و توی یه رابطه هستید یا در آینده میخواید باشید، حتما بخونیدش. این کتاب میتونه یه راه جدید و ساده برای ابراز عشق و بهتر شدن رابطتون بهتون معرفی کنه. آقای چپمن میگه هر آدمی یه مخزنی از عشق داره که تو مسیر زندگیش به دنبال پر کردن این مخزنه، و اگه این مخزن خالی بشه نشون میده که اون حس دوست داشته شدن اون فرد برآورده نشده. در نتیجه به دنبال پر کردن این مخزن دست به کارهای عجیب و غریبی میزنه. مثلا بچه رو تصور کنید که محبت کافی رو از والدینش دریافت نمی کنه. بعد شروع میکنه رفتارهایی مثل خشونت از خودش نشون میده. یا کسی که توی یه رابطه خیانت میکنه دنبال پر کردن این مخزن بیرون از رابطه اصلیش میگرده. البته داخل پرانتز بگم که در مورد این مثال آخر آدمی رو میگم که از نظر روانی در سلامته، چون خیانت میتونه دلایل و ریشه‌های مختلفی داشته باشه و گاهی اون فرد از سلامت روانی برخوردار نیست و باید تحت درمان قرار بگیره، که خب جای صحبتش توی این قسمت فعلا نیست. خب حالا چه میشه کرد و یا چطور بفهمیم که این مخزن خالی شده؟ به قول آقای چپمن یک زبان وجود داره به اسم زبان محبت یا عشق که انسانها عشق رو به این زبان محبت دریافت و ابراز میکنن. اگه میخواید رابطه موفقی داشته باشید، باید با پارتنر یا طرف مقابل، یا حالا من لفظ آن دیگری رو براش استفاده میکنم، با آن دیگری باید با زبان محبت خودش صحبت کنید. تو این شرایطه که میتونید مخزن عشق اون فرد رو پر نگه دارید و رابطه پر از عشقی رو تجربه کنید. حالا این زبان محبت چی هست؟ توی این کتاب این زبان به 5 دسته و مدل تقسیم میشه. اولین اونها Word of Affirmation یا کلمات حاوی سپاس و تاییده که این میتونه یه جمله‌ای مثل این که تو همیشه منو به خنده میاری، یا در کنار تو من آرامش دارم، یا توی این لباس چقدر زیبا شدی، یا هر جمله‌ای که حاوی پیامی از سپاس و تایید طرف مقابل باشه. دومی quality time به معنی سپری کردن زمان با کیفیت در کنار همدیگه هست. این مدل در مورد اختصاص دادن تمام توجه به آن دیگری در زمان با هم بودنه و در واقع حرف سر کیفیت این زمانه نه کمیت، که این میتونه این زمان 10 دقیقه، 2 ساعت یا هر مقداری باشه، ولی توی این زمان 2 نفر با تمام وجود و توجهشون در کنار همدیگه هستن. مثلا اگه میخواید راجع به یه موضوع مهمی صحبت کنید، تلویزیون هم همزمان روشنه و دارید برنامه مورد علاقتون رو میبینید، خب این درصدی از توجه شما رو کم میکنه و طبیعتا نباید انتظار داشته باشید که بتونید این زمان رو جز کوالیتی تایم حساب کنید. وقتی به این موضوع توجه کنیم میبینیم که تأثیر خیلی زیادی داره. حتی این قضیه در مورد بچه‌ها هم صادقه. مثلا وقتی که در طول روز یک زمان کوتاهی وقت میذاریم و باشون بازی میکنیم، حرف میزنیم یا اصلا هر فعالیتی که اونا دوست دارن انجام میدیم، میبینیم که توی همین زمان کوتاه خیلی خوب تونستیم یه اثر مثبتی توی رابطه با فرزندمون بذاریم. سومی تاچ یا لمس فیزیکی هست که خب یه راه مشخص و مرسوم برای ابراز محبته. وقتی فردی زبان محبتش این باشه، هیچ چیزی عمیق‌تر از نوازش کردن یا در آغوش گرفتن برای اون فرد نیست. چهارمی act of service به مفهوم خدمت کردن هست که این توی هر رابطه میتونه متفاوت باشه. یعنی چی؟ یعنی این که برای این افراد عمل بهتر از کلمات تأثیر داره. مثلا یکی دوست داره به جای اینکه همسرش نوازشش کنه، یک کاری براش انجام بده. مثلا تو کارهای مشترک همکاری داشته باشن. حالا این کارهای مشترک میتونه مثلا کارهای خونه باشه که شامل نظافت یا اصلا پرداخت هزینه‌های مشترکه، یا میتونه مربوط به امور بچه‌داری باشه، یا حتی مثلا اگه وسیله نقلیه مشترکی دارن تو نگهداری، نظافت و امور مشترک به اون ماشین با هم دیگه همکاری کنن و نقش پررنگ‌تری داشته باشن. آخرین مدل گیفت یا هدیه دادن هست که البته لزومی نداره که این هدیه خیلی گرانبها باشه و یا یه چیز فوق‌العاده عجیب قدیمی باشه. در واقع هدیه‌ای که مختص آن دیگری باشه و بر اساس علایقش، سلیقه‌هاش و نیاز اون فرد طراحی بشه یا خریداری بشه کافی هست. در واقع فقط باید یه چیزی باشه که یه جوری نشون بده که خواسته های اون فرد در نظر گرفته شده. خب حالا که این 5 مدل و 5 زبان رو شناختیم و دونستیم که چی هست، بیایم ببینیم مثلا چه کاربردی داره. بیشتر مشکلات اونجای اتفاق میفته که یک فرد با زبان خودش عشق خودش رو نشون میده، مثلا هدیه میگیره، یا تو هر موقعیتی که پیش میاد از آن دیگری تعریف و تمجید میکنه، ولی آن دیگری دنبال دریافت عشق به زبان دیگه ای میگرده. مثلا براش مهمه که یک زمانی رو با هم صرف کنن. در نتیجه هم اون فردی که ابراز عشق کرده احساس عدم قدردانی میکنه و هم فرد گیرنده حس دوست داشته شدنش در واقع ارضا نمیشه. توی کتاب 3 تا پیشنهاد شده که بتونیم زبان محبت رو تشخیص بدیم. اول اینه که از خودمون بپرسیم چه چیزی همسرمون انجام میده که ما رو عمیقا میرنجونه. عکس اون چیزی که ما رو به شدت آزار میده میتونه زبون محبت ما باشه. دومی اینه که چه چیزی رو بیشتر از همسرمون درخواست میکنیم. این میتونه زبون محبت خودمون باشه. و سومی اینه که با چه روشی ما به همسرمون ابراز عشق میکنیم. متد ما برای بیان عشقمون میتونه همون روشی باشه که در واقع به خود ما حس دوست داشته شدن میده. و اگه این سوالا رو از خودمون بپرسیم، خب مشخص میشه که زبان محبت ما چی هست. و اگه این روش رو برای همسرمون هم انجام بدیم و از اون هم این سوالها رو بپرسیم، میتونیم زبان محبت اون رو هم پیدا کنیم و خیلی راحت تر بتونیم با هم ارتباط برقرار کنیم و محبت خودمون رو به هم ابراز کنیم. خب من تقریبا محتوای کتاب رو تعریف کردم، ولی خوندن اون خالی از لطف نیست. متن خیلی روونی داره، وقت زیادی هم نمیبره. توی کتاب مثالهای زیادی داره که خب با هر مثال بهتر موضوع رو مشخص میکنه و شرح میده. خوندن این کتاب و شنیدن این اپیزود برای خودتون و آن دیگری زندگی شما کمک میکنه که رابطه بهتر و پرشورتری رو داشته باشید. اولین مهمون پادکست پازلتو شخصیت درجه یک زندگی من، همسرم آیدین هست. آیدین سال هاست که تو زمینه نرم افزار فعالیت میکنه و کارنامه درخشانی تو این زمینه داره. با سابقه طولانی و تجربه‌ای که داره، در حال حاضر در رده بالایی از دانش و موقعیت شغلی تو دنیای نرم افزار قرار گرفته و من به بودن در کنارش افتخار میکنم. خب خوبی آیدین؟
مرسی.
میخوای یه معرفی کوتاه از خودت داشته باشی؟
خب همونطور که گفتی من آیدینم، شغلم تکنیکی هستم. مرسی از اینکه من برنامه دعوت کردی.
خیلی هم عالی. خب قبل از اینکه بریم برای ضبط این برنامه، من از چند تا از دوستان مشترکمون خواستم که چند تا سوال برامون آماده کنن. در واقع سوالایی که دوست دارن در مورد ما رابطمون بدونن. حالا میخوام اینجا هم این سوالا رو مطرح کنیم و ما بهشون جواب بدیم. موافقی؟
آره خیلی خوب.
خب میرم سراغ اولین موضوع. سال اول که خودم تصمیم داشتم در موردش توضیح بدم اینه که چطور با هم آشنا شدیم. تو میگی یا من؟
نه تو بگو.
ما توی دانشگاه تو دوره لیسانس با هم آشنا شدیم. اول هم کلاسی، بعد هم تیمی بودیم و راستش اون اولین روزی که دیدمت که نه، اولین باری که با هم صحبت کردیم خیلی واضح یادمه. قرار بود با هم صحبت کنیم که اگه به توافق رسیدیم برای ساخت ربات با هم همکاری کنیم. خب صحبت کردیم، اوکی بود و من خیلی مشتاق بودم ببینم تو دنیای جدید قرار چی یاد بگیرم.
چه جالب.
خلاصه تجربه رباتیک خیلی تجربه خوبی بود برای من، حالا احتمالاً برای تو هم بوده. امیدوارم البته. تصمیم گرفتیم که برای مسابقات برنامه نویسی هم با هم همتیمی باشیم. یه تیم 3 نفره با حضور یه دوست خوب به اسم امیر تشکیل دادیم و خب خوشبختانه اون هم خیلی تجربه خوبی بود. و من با اینکه سال اول دانشجویم بود خیلی چیزهای جدید یاد گرفتم که بعدها تو کار به دردم خورد. خلاصه همین دنیای مشترک که هم تیمی بودیم، هم کلاسی بودیم، یه فضای مشترکی رو بینمون ساخت و خلاصه این رابطه ادامه داشت. حالا وقتی بهش فکر میکنم، همین که من و تو توی یه روزمرگی با هم آشنا شدیم، میبینی اون موقع درس میخوندیم، حالا مسابقه شرکت میکردیم، کلی فرصت داشتیم که تو دنیای واقعی همدیگر رو بشناسیم. منظورم اینه که اون آشنایی اولیه‌مون با یه حالا یه قرار تعریف شده اتفاق نیفتاد. اون رابطه‌مون با اون شروع نشد، مثلا با یه دیت شروع نشد که حالا قرار بذاریم بریم مثلا رستوران، بهترین لباسمون رو بپوشیم یا بهترین حرفا رو آماده کنیم. خلاصه یه کاری بکنیم که بیشترین تأثیر رو روی طرف مقابل بذاریم. در واقع اون فرست ایمپرژن خوبی رو داشته باشیم. در مورد ما این اتفاق نیفتاد و ما خودمون رو توی یک روزمرگی دیدیم. این خیلی خیلی به من کمک کرد، به اون شناخت من قبل از ازدواج کمک کرد که بتونم بعد از ازدواج هم روی شخصیت تو و روی رفتار تو شناخت کامل رو داشته باشم و فکر می‌کنم که توی رابطه بلند مدت مثلا حالا مثل ازدواج با گذشت زمان اون ظاهر آدم‌ها کمرنگ‌تر میشه و رفتار اون فرده که اولویت بالا قرار میگیره.
درسته.
میدونی وقتی یکی رو دوست داری بیشتر اون شخصیت و انرژیشه که توجه تو جلب میکنه تا لباس و ظاهرش. البته اونا مهمن ولی نه خیلی. سوال دوم، چطور اختلاف نظرمون رو حل میکنیم؟ آها، اصلا اختلاف نظر داریم و اگه داریم چطوری حلشون میکنیم؟ آره
آره، خب اختلاف نظر همیشه هست. خب مثلا اینکه بدونیم که اختلاف نظر به خاطر گپ اطلاعات، به خاطر تفاوت اطلاعات دو نفر آدمه.
آره.
و مهم اینه که دو نفر آدم قبول بکنن که با هم دیگه متفاوتن و هر کسی حق داره نظر خودش رو داشته باشه. و خب خیلی راحت میشه در مورد تفاوت صحبت کرد، حداقل دانشش رو به دست آورد. و یه نکته که خیلی مهمه اینه که توی اختلاف نظرها بیشتر تفاوت سر روش حل مسئله است تا خود مسئله. خود مسئله وجود داره، حالا هر کدوم از روش ها رو انتخاب بکنیم ممکنه در نهایت به یه نتیجه برسیم. تفاوت اون روش حل مسئله است بیشتر.
دقیقا. اون قسمتی که گفتی با هم صحبت کنیم این خیلی مهمه که توی یه رابطه وقتی اختلاف نظری پیش میاد، اختلاف عقیده، سلیقه، هر چیزی، راجع به این اختلاف صحبت کنیم و هر دو طرف در واقع پوینتاشون رو بگن، دلایلشون رو بگن که حالا توی اتفاقای مشابه حداقل میدونی طرف مقابل چی میخواد یا به چی فکر میکنه. این خیلی شفافتر میکنه رابطه رو. آیا سعی میکنیم همدیگر رو تغییر بدیم؟
تغییر خوبه. اینکه دو نفر هم زندگی میکنن میخوان تغییر بکنن خوبه، نه همیشه، ولی مثلا اینه که خب اگه تغییر به زندگی بهتر کمک میکنه خب چرا که نه، تلاش کردن بعضی وقتا خوب هم هست.
من یک کوچولو یه نظر متفاوتی دارم راستش. من فکر میکنم که خب هر کسی شخصیت خودش رو داره، یعنی من خودم اونجوری که دوست دارم با مدل و فرهنگ خودم شخصیت خودم رو ساختم و بزرگ شدم و این برای من قابل احترامه. در مقابل تو هم خب همینقدر برای خودت شخصیت خودت براش ارزش و احترام قائلی. و اینکه من توی این مسیر و توی این رابطه بتونم خواسته های تو رو و نیازهای تو رو بشناسم خیلی خیلی قشنگتره که بخوام تو رو شبیه خواسته های خودم بکنم.
خب ببین، تغییر همیشه نیست که یه نفر بخواد یکی دیگر شبیه خواسته خودش بکنه. بعضی وقتا تغییر یه هدف مشترکی داره که اونم بهتر شدن زندگیه، لزوما شخصی نیست تغییره. به خاطر همین بعضی من اگه تغییر شخصی نباشه حتی خوبم میتونه باشه.
سوال بعدی، چه خصوصیت از همدیگر رو دوست داریم؟ من میتونم بگم اول. خب این که تو خیلی اعتماد به نفس داری و کارهای بزرگی رو همیشه شروع میکنی خیلی برای من جالبه. و این که هر کاری که شروع میکنی با صبر و استمراری که داری در واقع به آخر میرسونی، این هم خیلی پوینت خیلی مثبت و خوبیه در مورد تو. توی رابطمون این خصوصیت که تو یه مشاور فوق‌العاده هستی به من خیلی خیلی کمک میکنه و دنیا رو برای من انگار خیلی آسون‌تر میکنه با وجود تو و من از این خیلی خوشحالم.
چه خوب، خوشحالم که اینطوریه. من اگه بخوام بگم انتخاب کردن کلا سخته، بخاطر اینکه تو هر موقعیتی یه ویژگی خاصی برای آدم خوبه، ولی در کل به نظر من حالا ساپورتیو بودن، شنونده خوبی بودن، اینکه خیلی سعی میکنی به هدفت برسی، به نظر من یه ویژگی خیلی خوبیه.
سوال بعدی، انتظاراتمون از هم در رابطه با تامین نیازهامون چیه؟ هر کی از طرف مقابل انتظار برآورده کردن چه نیازی رو داره؟
من اگه بخوام بگم، من کلاً با فلسفه انتظار مخالفم. در واقع همین که انتظار پیش میاد باعث میشه آدمو همدیگه رو قضاوت کنن. هیچ وقت هم این قضاوت انتظار تمامی نداره. به خاطر همین من ترجیح میدم از هر چیزی که پیش اومد خوشحال باشم. کار سختیه بعضی وقتا، ولی در کل به نظر من زندگی اینجوری جالبتر و جذابتر میشه.
دقیقا. و این خیلی پوینت خوبیه، حداقل در مورد اخلاق تو به من خیلی کمک میکنه. یعنی تو اگه کاری رو برای من انجام میدی در مقابلش انتظاری از من نذاری که حالا من یه کاری شبیه اون یا در ازای اون برای تو انجام بدم. توی رابطه طرفین اون رابطه مهارت و توانایی خودشون رو دارن. حالا این مهارت، این توانایی میتونه کار کردن باشه، کار کردن بیرون باشه، امور بچه باشه، نمیدونم درآمد بیشتر باشه، هر چیزی که این تفاوت رو ایجاد میکنه وجود داره تو هر رابطه‌ای. حالا من انتظار داشته باشم در مقابل این تفاوتی که من دارم با تو هم با یه حرکتی، با یه عمل این تفاوت رو برای من جبران کنی، این رابطه رو به چالش میکشه. و توی رابطه ما چیزی که خیلی خیلی خوب و مثبت و من خیلی دوستش دارم همین اتفاق انتظار نداشتن از همدیگه است. من خیلی راحت کاری که دلم میخواد انجام بدم که به بهبود رابطه کمک کنه برای دل خودم اول انجام میدم، برای بهتر شدن رابطه خودم و تو انجام میدم. و در نهایت به پیشرفتمون کمک میکنه. خب سوال بعدی، فعالیت مشترکمون در روز چقدره با بچه بی بچه؟
زندگی با بچه کم متفاوته دیگه.
خیلی متفاوته.
خیلی از زمانو باید با بچه سر بکنی، آپشن دیگه نداری. ولی به نظر من باید تقسیم کار خوب خیلی راحت میشه این زمان مشترک دو تایمون رو زیادتر کرد و خب زندگی بهتر میشه.
من پوینتی در مورد این سوال بخوام بگم، آره واقعا متفاوته و کارا رو تقسیم میکنیم دیگه. فعالیت مشترکمون خیلی کمتر شده ولی سعی میکنیم از زمانمون استفاده بهینه داشته باشیم. خب سوال بعدی، چقدر به دوستان غیر مشترک و فعالیت غیر اشتراکی اهمیت میدید و وقت میذارید؟ زیاد.
آره خب چون دو تا آدم متفاوت که با هم زندگی میکنن، خب اینو میطلبه که بخوان با آدمای متفاوت تری هم رفت آمد داشته باشن. بخاطر همین نظر من خوبه زمان ثابتی در هفته همیشه برای دوستا و فعالیت غیر مشترکمون همیشه اختصاص بدیم و حداقل ما از این موضوع راضیم.
آره واقعیتش اینه که ما دو تا آدم مستقلیم که حالا یه رابطه مشترکی داریم و خب هر کسی اولویت‌های خودش رو توی زندگی داره و مثلا یه وقتایی آدم نیاز داره یه سری فعالیت‌ها رو تنهایی انجام بده و اگه این نباشه اون معنی استقلال و هویت فردی در واقع زیر سوال میره. چون من یه رابطه‌ای دارم پس بعد همه اتفاقا همه کارهایی که دارم می‌کنم توی روزمره با تو شریک باشم. این به نظرم خیلی تفکر درستی نیست و قراره که توی رابطه هر دو نفر رشد کنه. خب این نیاز داره که من یه سری کارها رو برای خودم انجام بدم و تو هم همینطور. خب سوال بعدی در واقع سوال آخر که یکی از بچه ها خیلی زیرکانه این سوال رو هم پرسیده، نوشته زبان محبت هر کدوممون چیه؟ من اولی توضیح بدم، من اول این اپیزود در مورد کتاب آقای چپمن توضیح دادم و زبان عشق یا زبان محبت گفتم، ولی میخواستم این مطلب هم حتما اضافه کنم به این داستان. اینکه خب درسته که آدما زبان محبت دارن و نیاز دارن که اون مخزن عشق و محبتشون رو پر نگه دارن، ولی خب هر آدمی توی مسیر زندگیش و توی طول عمرش توی فصل‌های مختلفی از زندگیش قرار میگیره و تو هر کدوم از این شرایط ممکنه که اون زبان محبتش تغییر کنه. مثلا در مورد خود من خب میتونم بگم که قبل از بچه دار شدم با زمانی که مادر شدم این زبان محبت برای من خیلی خیلی متفاوته و اینو باید در نظر بگیریم حتما که با شریک زندگیمون، با پارتنرمون هر چند وقت یه بار یا تو هر فصلی از زندگی بشینیم دوباره در مورد این صحبت کنیم، دوباره خواسته های خودمون رو مطرح کنیم و حالا اون سه تا سوالی که اول اپیزودم بهش اشاره کردم رو بپرسیم. شاید زبان محبت اون فرد به مرور زمان تغییر کرده و خواسته هاش از طرف مقابل توی رابطه تغییر کرده. خب تو هم اگر موضوعی هست که میخوای اضافه کنی بگو که.
آره به نظر من زبان محبت هم موقعیتی فرق میکنه دیگه. به نظر من هر چیزی که در نهایت بتونی لبخند رو لب طرف مقابل بیاره یا زندگی رو خوشحال‌تر بکنه میشه خود زبان محبت.
خیلی هم عالی. علاوه بر اون سه تا سوالی که من اول اپیزود گفتم، خود سایت 5lovelanguages.com یه کویز هست که میتونید برید اون کویز رو بدید و مشخص میشه که زبان محبت خودتون چیه و پیشنهاد کنید به همسرتون که اون همین کویز رو بده و بهتر بتونید با هم تعامل داشته باشید. آیدین حالا به عنوان مهمان برنامه، اگر یکی از مخاطبین این پادکست دلش بخواد که رشته تو رو بره، حالا نکته‌ای، توصیه‌ای، چیزی هست که بخوای بهش بگی؟
خب ببین، من تو این رشته تو 20 ساله که دارم حرفه‌ای کار میکنم خیلی تغییر دیدم. کلا این شغل باعث میشه که خیلی دانش دیگه به دست بیاریم. برای اینکه سیستم خوبی داشته باشیم باید خب دانش خیلی زیادی در مورد سیستم که داریم براش تعریف میکنیم داشته باشیم. شغل ساده ای نیست، شغلیه که باید آدما بخوان یاد بگیرن و خیلی یاد گرفتن مهم و حساسه. بخاطر اینکه یه آدم تازه وارد که میاد وارد سیستم میشه، چون یه سری دانش های جدید داره خیلی راحت و سریع میتونه به لول شما برسه و حتی شما رو پشت سر بذاره و این لازمش اینه که شما بتونید اطلاعات خودتون به روز نگه دارید و مدام در مورد تکنولوژی جدید دانش کسب بکنید. شغل جالب و جذابیه ولی واقعا شغل خیلی سختی.
خب خیلی هم ممنون تو این برنامه دعوت منو قبول کردی. امیدوارم که دوباره هم بتونیم تو رو داشته باشیم.
مرسی از اینکه من برنامه دعوت.
حتما میدونید که نظراتتون برای من و برای بهتر شدن کیفیت این پادکست اهمیت خیلی زیادی داره. شما میتونید از طریق ارسال ایمیل به puzzleto@gmail.com یا حساب کاربری اینستاگرام یا توییتر پازلتو با من در ارتباط باشید. راه‌های ارتباطی با پازلتو رو در قسمت توضیحات پادکست میتونید پیدا کنید. و در آخر هم ممنونم که هستید.